بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. ارشد یکی از شیوه های تربیتی قرآن کریم که شاید از یک جهتی مؤثرترین شیوه ها هم باشه، نشان دادن نمونه های ممتاز و برجسته که تأمل در اونها باعث پیدایش انگیزه بر اون رفتار میکنه. خود قرآن علاوه بر اینکه عملا این روش را اتخاذ کرده، روی همین نکته هم تکیه کرده که ذکر این داستان ها و ارائه این الگوها برای این است که شما تأسی کنید، اقتدا کنید. نه تنها ما اقتدا کنیم که خطاب به پیغمبر اکرم می‌فرماید فبه هداهم اقتده، البته به ما هم می‌فرماید ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، قد کانت لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر، قد کان فی ابراهیم و من بعده. این هم رضایی پیم کنیم که اصلا بیان این ها برای تأسی کردن به ادبیات امروز، برای الگو گرفتن، سرمش گرفتن. به این مناسبت چند تا از نمونه های برجسته از تاریخ انبیا را که خدای متعال سفارش میکنه که فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اون انبیایی که صاحب عزم بودند، هیچ نه سستی در ارادهشون در رفتارشون پیدا نشد، به اینا تأسی کن. برای نمونه چند تاشو ذکر کردیم، ولی برای ما بهترین الگو سیره خود پیغمبر اکرم و اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین. همه ما از زندگی پیغمبر اکرم میدونیم که توان با سختی های فراوانی بوده، و شاید این حدیث را بارها شنیده باشیم که ما اوذی نبیون مثل ما اوذیت، هیچ پیامبری مثل من اذیت نشد. یک مروری در مختصر تاریخچه پیغمبر با توجه به بعضی از نکته های برجستش میتونه یک زمینه ای باشه برای الگوگیری ما و موجب این میشه که مقداری به خوندن تاریخ پیغمبر و اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین بیشتر علاقمند بشیم، بیشتر دقت کنیم. بله، اجمالا از اون وقتی که وحی بر پیغمبر نازل شد، به اعتقاد شیعیان 27 رجب بود در کوه حرا، در حدود 2-3 سال پیغمبر دعوت رسمی نمی کرده، همین می آمدن نماز بخوندن در مسجد حرام تو بوده کرده و به بوتها و اینا اعتنایی نمی کردن. در مراسم احترامی که به بوتها قائل بودن ایشون شرکت نمی کردن، اظهار تنفر می کردن، یک رفتار شخصی بود. 2-3 سالی تقریبا به این صورت بوده. شاید سال سوم بعثت بود که به حسب روایات این آیه نازل شد فاستع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین و انذر عشیرتک الاقربین، خیش و قومات را مورد دعوت و انذار قرار بده. یعنی دستور صریح داده شد که شما باید به نزدیکان و خویشاوندان دعوتت را ابراز کنی و اونا را مخاطب قرار بدی و دعوت کنی به اسلام. این بود که کم کم دستورهای صریح‌تری داده شد که علنی کن غیر از خویش و قومات سایر مردم را هم دعوت بود. این که شروع کرد پیغمبر اکرم دعوت عمومی و در هر فرصتی که یه جای اجتماعی بود، مخصوصا مراسم حج، موقع طواف، موقع سعی صفا و مروه که مردم جمع می‌شدن، چون این مراسم قبل از اسلام هم بود، منتها اونها رو به احترام بت‌ها می‌کردن. یکی از مواردی که پیغمبر اکرم در بین صفا و مروه فریاد زدن و دعوت خودشون رو علنی کردن، ابوجهل یه سنگی به سر پیغمبر اکرم زد که پیشانیشون زخم شد و خون جاری شد. او که سنگ زد، اتباعش هم نوکران و از کنم بردگان و سایر اصحاب قبیله و عشیرش، اونا هم شروع کردن سنگی پیدا کردن و حضرت سنگباران گرده، به طوری که ایشون مجبور شدن از اون صفا و مروه خارج شدن و رفتن در کوه ابو قبیس و در یک گوشه پناه گرفتن که جانشون محفوظ بمونه. در اون خلوت تنهایی جبرئیل ظاهر شد برای پیغمبر اکرم و گفت اگر کمکی میخواد ما انجام بدیم. همراه ایشون چندین ملکی که موکل به آسمان‌ها و زمین بودند، موکل به دریاها و کوه‌ها، اینا آمدند خدمت پیغمبر اکرم و عرض کردند یا رسول الله، هر دستوری بدید ما انجام بدیم. اینا به شما جسارت کردن انتقام ازشون بگیریم، هلاکشون کنیم. حضرت فرمود خدا من را رحمتا للعالمین مبعوث فرمود، من را برای عذاب کردن مردم مبعوث نکرد. بعد از کت خدایا اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون، اینا جهالت، نمی فهمی چیکار میکنی. با این وضع، با این شدت برخوردی که اونها داشتن، خویش و قومای پرده به همه اون چنان پایبردی کرد در راه دعوت، در هر فرصتی انجامی شد مردم را دعوت میکرد، با زبان خوش، با مهربانی، با صمیمیت، و از اذیت‌هایی که میکردن چیزی به روی خودش نمی‌آورد، انگار نه انگار که کاری نشد. تا بالاخره تدریجاً تعداد کسانی که به پیغمبر ایمان آوردن روز به روز زیاد شد. غالباً هم از همین باز تیپ آدم های فقیر و پابرهنه و برده و از جمله خانواده عمار بودن، یاسر و سمیه و عمار و کسانی مثل اینا. مشرکین از شکنجه دادن پیغمبر تدریجا سرایت دادن که جسارتاشون را به مسلمان ها شروع کردن، اونها را اذیت کردن. دیگه میدونید معروفه که سمیه و یاسر را آنچنان می آوردن روی سنگ های داغ می خوابوندن، شلاق می زدن، بدنشون سیاه می شود. و همینطور سایر کسانی که ایمان آورده بودن، به هر کسی دسترسی داشتن اینا را مورد شکنجه قرار می دادن تا دیگران به اینا ملحق نشن. ولی خب اون کسانی که وجدان سالمی داشتند و دل پاکی تحت تأثیر نفوذ پیغمبر قرار می گرفتن، کم کم جمعیتشون زیاد می شود. مجموع این حوادث بر عصبانیت مشرکین می افزود. اینا دیگه نهایت عصبانیت براشون پیدا شد، گفتن باید حتما یه فکر جدی برای اینا رو کن. یه دارا ندوهی بود، مجلس شوراشون بود به اصطلاح. بزرگان قریش هم وقتی حوادث عظیمی اتفاق می افتاد جمع می شدن اونجا و با هم مشورت می کردن که چیکار کنیم. اعلام کردم که مجلس شورا جلسه فوق‌العاده‌ای داره ما و تشویش می فکری بکنیم این کسی که پیدا شده زندگی ما رو تباه میکنه، فردا دیگه این کعبه در اختیار ما نیست، حجاجی که میان چیزی به ما نمیدن، نوزوراتی که به کعبه برای بت‌ها می آوردن دیگه چیزی نصیب ما نمیشه و سنت آبا و اجدادیمون از بین میره الی آخر. باید کلکی مکن، نمیشه اینجور دیگه بیشتر تحمل. و بالاخره تصمیم گرفتن، نامه ای نوشتند و امضا کردن که پیغمبر اکرم را به شهادت برسونند. این نامه را در خانه کعبه آویزان کردن، اونجا جای امن و محترم ایستاده. ابو طالب از این جریان اطلاع پیدا کردن. در بین عموهای پیغمبر ابو طالب بود که کفالت پیغمبر را داشت، تمام وجودش را در خدمت پیغمبر قرار داده. اونای دیگه هم علاقه داشتن، غیر از ابو لهب عباس و حمزه و اینا هم به ایشون علاقه‌مند بودن، اما نه مثل ابو طالب. ایشون اصلا زندگیش را وقف حفاظت پیغمبر کرد. وقتی فهمید که اونای همچو توطئه‌ای کردند، تمام مردان قریش را گفتن، اون روز 40 نفر بودن مردان، عموها، برادرها و برادرزاده ها و اینا را جمع کرد و یک سخنرانی قاطع عرض کنم آتشین کرد که دشمنان قصد جان پیغمبر را دارند، اگر خانی به پای پیغمبر بره هیچ کدام از شما را من معاف نمیده، همه شما مسئولید و با تمام وجود از شخصیت پیغمبر حفاظت کنید. بعد یک زمینی داشت نزدیک های مکه، یک معروف به شیعه و ابی طالب شده و پشتش هم قبرستان ابو طالب هست که حجاج میرند اونجا قبرستان ابو طالب زیارت میکنند. یه زمینه دره تنگی بود در اینجا متصل به این قبرستان فعلی و نزدیک به مکه بود و این در اختیار ابو طالب بود. اینجا یک دهنه ای داشت که بعد از این راه باریکه‌ای بود که وارد میشتن در اون دره، اطرافش هم کوه بود و اینا یه حفاظت طبیعی داشت، راه ورودش هم جای تنگی بود. ایشون خودش شب تا صبح با شمشیر برهنه بالا سر پیغمبر قدم میزد و نمیذاشت واضح بود کسی یهو هجوم نیاره و متعرض جان پیغمبر بشه. در این مدت 3 سالی که مثلا در شب علی طالب بودن، فقط 2 فرصت بود که اینها از شب خارج بشن. از این فرصت استفاده میخواد پیغمبر برای تبلیغ. بقیه سال با همون مسلمان ها در همون شعر با کمال شدت و سختی و گرسنگی و تحمل اونجا زندگی میکردن، تو منتظر فرصتی بودن که ایام و عمره یا ایام به حج آزادی داشته باشن بیان دعوت بکنن. در یکی از این روزهای این که پیغمبر مورد تعرض شدید قرار گرفته بودن، عرض کردم که پناه بردن به کوه ابو قبیس و در اونجا فرشتگان اومدند که اظهار ارادت کردن، حضرت حاضر نشد به این مشرکین عنود بیمنطق و متعصب آسیب برسد. اینا اهل جهلن، نمی فهمن، من باید باشون صحبت کنم تا کم کم هدایت بشن، از خدا هم میخوام اینا رو هدایت. فصبر کما صبر اولو الازم من الرسول، مصداقش آدم باید ببینه چجوری پیغمبر سر میده. تو یکی از این فرصتهایی که پیش آمد، حضرت جلوی کعبه نشسته بودند، بعضی از این مسلمان ها از کردم این چند نفری بودن امثال صهیب و خباب بن عرت و چند تا دیگه، خباب گویا ظاهرا خیلی مورد اذیت واقع شده بود، دیگه طاقتش تاق شد، اومد پیش پیغمبر اکرم عرض کرد یا رسول الله میبینید با ما چیکار میکنن؟ صلاح نمیدونه یک دعایی بکنید خدا برای ما فرجی برسونه. به حسب روایتی که نقل شده پیغمبر رنگشون سرخ شد، برافروخته شد، یعنی ناراحت شدن از این پیشنهاده. فرمود میدونید مؤمنین قبل از شما چگونه ایمانشون رو حفظ کردن؟ در میان مؤمنین قبل از شما کسانی بودند در ادیان سابق، کسانی بودند که کفار بدنشون را با شانه های آهنین ریز ریز می کردن. اون وقت های اسباب شکنجه های مدرن و اینا نبود که اینا نهایت چیزی که به ذهنشون رسیده بودن برای اذیت کردن طرف، یه شانه هایی درست کرده بودن از آهن تیز، اینا رو میداختن تو گوشتای بدن طرفی که میخواستن شکنجهش بدن و گوشتاشو با این له میکردن، ریز ریز میکردن. پیامبر فرمود قبل از شما کسان ایمانشون رو اینجوری حفظ کرده، شما را به تو متعرض میشن و عصبانی میشید، تحمل نمی کنید. باید تحمل کنید تا روزی که اونچنان امنیتی در اینجا برقرار بشه که کسی از شهری به شهر دیگری تا حضر موت حرکت بکنه هیچ کس متعرضش نشه. ولی باید صبر کرد، خیال نکنید با این حال من پیغمبرم هر چیشو دعا کنم و فوراً کارا درست بشه. بنای خدا بر این است که مردم باید با تلاش خودشون سرنوشت خودشون رو بسازن و به این وسیله امتحان بشن که چقدر حاضرن در محلای دینشون پایمردی کنن، فداکاری کنن. حالا ببینید یک کسی از مهاجرین، از سابقین اولین، از پاکترین مسلمان ها که اینقدر تحت شکنجه شدید واقع شده دیگه طاقتش تاق شده، اون چه بشه پیغمبر؟ اونم به نهان سوال صلاح نمیدونید دعایی بکنید؟ پیغمبر ناراحت شد که شما چقدر کم صبرید، شما باید آنچنان خودتون آماده بکنید که بدنتون رو ریز ریز بکنن، گوشت بدنتون رو ریز ریز کنن، دست از راهتون بر ندارید. اگه چنین شدید اون وقت خدا شما رو یاری خواهد کرد. آیاتی در قرآن به این مضمون داریم که دقت در اینها باعث میشه که آدم یه مقداری روحیه ایمانیش تقویت بشه. افحسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلكم بأست مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا عند نصر الله قريب. در چند جا آیه اشاره شده به اینکه خیال نکنید حالا شما پیغمبر رحمت للعالمین بهتون مبعوث شده خیلی به راحتی زندگی میکنید و هم دنیاتون تعیین میشه، خب ایمان آوردیم و نماز میخونیم، روزه میگیریم، حج میریم، عبادت میکنیم، صله رحم میکنیم، خب دیگه چی؟ اگه کمی هست دشمنی هم داشته باشیم باید پیغمبر دعا کنه دشمن از سرمون رفت بشه، بلامون رفت بشه، خوشسالی هست باید عرض کنم فراوانی بشه، اونو دیگه پیغمبر باید دعا کنه درست بشه. ما وظیفه خودمون انجام دادیم، ایمان آوردیم، نماز خوندیم، روزه میگیریم، خدا هم گفته مؤمنین را کمک میکنه، خب پس باید کمکمون بکنه دیگه. این روحیه ایست که اشتباهی است که در بسیاری از مؤمنین کمابیش وجود داره، یعنی خودشون طلبکار خدا میدونن که حالا که ما ایمان آوردیم خدا باید کارمون رو درست کنه دیگه، دیگه ما مسئولیت تأمین زندگی و مبارزه با دشمن و این حرفا رو دیگه نباید داشته باشیم. ما ایمان آوردیم در مقابل کفار و قدرمون رو باید خدا بدونه. یمنون علیکم ان اسلموا، منت هم سر خدا میذارن که اسلام آورده. قل لا تمنوا علی اسلام بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. اگه جای مسئولیت منت گذاری باشه خدا باید بر شما منت بگذاره که هدایتتون کند به ایمان. توفیق داد که ایمان بیارید. کی این توفیق را به شما داد؟ کی این وسایلش را فراهم کرد؟ کی این فهم را به شما داد؟ کی این دعوت را به شما رسوند؟ کی این معرفت را به شما داد؟ اگه پای صحبت منت باشه، خدا باید منت بذاره سر شما که شما را زمینه ایمانتون را فراهم کرد. وَلِلَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ. اگه خدا بر شما برای شما وسایل هدایت رو فراهم نکرده بود، اگر به دست این بنده صالحش این انقلاب انجام نگرفته بود، شما کجا بودید؟ کجا راتون میدادن؟ کی به شما اعتنا میکرد؟ این عزتتون رو به برکت شهدا، برکت رهبری امام و به برکت اسلام پیدا کردید، اون اسلامی که خدا شما رو هدایت کرد. روز به روز باید شما بر شکرتون افزوده بشی، تواضعتون باید بیشتر بشی، خودتون رو ناچیز بدونی، خودتون رو بدهکار به همه بدانی، نمیدین نصره بذارید بله ما چنین کردیم چنان کردیم. ولی به هر حال اشخاص ضعیف المعرفه، ضعیف الایمان، کم آمیش این چیزا به ذهنشون خطور میکنه، بیانی فورا باید اگر خطوری کرد بزه میگن ما باید نهایت افتخار رو بکنیم که اول اسلام رو شناختیم، پیغمبر رو شناختیم، سید الشهدا رو شناختیم، راه شهادت رو شناختیم، توفیق کردیم امام رو بشناسیم، از امام پیروی کنیم و همه این آوازها از اوست. آیه میفرماد افحسبتم ان تدخلوا الجنه، خیال میکنید شما کارتون با همین ایمان آوردن و یه نماز روزه گرفتن تمام شده دیگه شدید اهل بهشت؟ حالا منت هم سر خدا بگذارید که ما ایمان آوردیم برخلاف کفار. ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، هنوز داستان گذشتگان برای شما تکرار نشده، خیال میکنید میرید بهشت؟ اشتباه میکنید، اون داستان ها برای شما هم باید تکرار بشه. مستهم البعصاء و الضراء، انواع سختی ها و گرفتاری ها به اونا رسید، اونا را احاطه کرد، اون چنان تحت فشار قرار گرفتن که متزلزل شدن و زلزلو. نکنه اصلا این راه های اشتباه باشه ما بی خود اومدیم. در یه آیه دیگه می فرماد حتی از استی اثر رسول و ظنوا انهم قد کذبوا، پیغمبران هم ناامید شدن. کار به اینجا رسید ما گفتن و زلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله، دیگه خود پیغمبرم با مؤمنین صداشون در اومد پس خدایا دیگه کی میخوای ما را یاری کنی؟ کار که به اینجا رسید اون وقت ندای الهی رسید که الا ان نصر الله قریب. در روایت هست که مسلمان ها وقتی بعضی وقتا کارشون خیلی سخت میشد خدمت پیغمبر اکرم یا ائمه اطهار عرض میکردن، گفتن اون وقتی که کارتون خیلی سخت شد اون وقت امیدتون بیشتر باشه، فرج خدا اون وقتی میرسه که دیگه کنده و اسباب ظاهری همه چیز از کار افتادن، دیگه زمینه برای فرج نیست، اون وقت خدا فرجش رو میرسانه و شما رو نجات. تمرین کنید که از این تأخیرها اینا ایمانتون ضعیف نشه. امتحانات هر روز باید به شکلی بشه، خیال نکنید به راحتی شما بهشتی میشید، اینجوری نیست. در زیل همین آیات هست که روایتی که بین الفریقین نقل شده شاید قریب تواتر باشید که پیغمبر فرمود هر راهی که به بنی اسرائیل رفتند شما هم خواهید رفت، حد و نعل به نعل و القذت و القذه حتی انهم لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، اگر اونا وارد سوراخ سوسماری شده باشند شما وارد خواهید شد. یعنی مسیری که برای گذشتگان بوده برای شما هم تکرار خواهد شد، شما هم سختی هایی خواهید دید، امیداتون ضعیف خواهد شد، امتحاناتی باید بدی. چقدر اشخاص با ایمان باقی میمونند. تو داستان حضرت نوح اومده بود که عده قلیلی که ایمان آورده بودند در اون سال آخر دو سلسشون از ایمان برگشتند. این بود که دیگه حضرت نوح هم نهایت عرض کنم کاسه صبرش پر شد و دعا کرد و نفرین کرد. البته در روایت هست خدای متعال به او وحی فرمود که دیگه بعد از این مردم آدم مؤمنی نخواهند به وجود آورد، دیگه مادری فرزند مؤمنی نخواهد زایید. حضرت نوح در دعاش گفت یضل عباده که ولا یلد الا فاجرا کفارا و فاجرا او کفارا فاجرا کفارا. به هر حال خدا اینا که دیگه کسی از مؤمنی ازشون متولد نمیشه، کسی دیگه هم که از اینا ایمان نمیاری، دیگه حالا اون وعده ای رو که دادی محقق کن. برای 950 سال اون وقت آمد. البته ما اون مصیبت ها رو نداریم، البته زمان هم فرق کرده، زندگی هم فشرده شده، یه مقداری برای تشبیه و بحث های زنی بد نیست. عمر 700 سال شده 70 سال. خود نوح بیش از 1000 سال عمر کرد. 950 سالش نبوت و رسالت داشت. حالا از چند سالگی رسیده بود اینا یادم نیستن، ولی به هر حال قریب 1000 سال عمرش. حالا ما خیلی عمر طولانی بشه 100 سال، یعنی فشرده شده عمرها در عشر. مصیبت ها هم فشرده شده همینطور. اینقدر سرعت پیدا کرده فهم ها، رشد کرده. اون طرف هم همینطوره، سقوطش هم سوش. یک کسی ممکن بود در طول 10 سال گمراه بشه، امروز با دیدن یه فیلم گمراه میشه، با خوندن یک مقاله گمراه میشه. هم پیشرفت سرعت گرفته هم سقوط. یعنی دقایق عمر ما خیلی اهمیت داره، حواسمون جمع باشه، به بتالت نمیذاره. بدونیم برای موفقیتمون در دنیا و آخرت باید صبور باشیم. مطالب دیگه میخواستم بگم که دیگه وقت گذشته، بیشتر وقت شما عزیزان رو نگیرم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.